درک تفاوت بین سه مفهوم تکنیک، تاکتیک، استراتژی و رابطه اونا با همدیگه توی هر زمینه از کسب و کار و مدیریت گرفته تا ورزش و نظامیگری حیاتی هستش. به زبان ساده این سه مفهوم اینجوری مطرح میشه که به تکنیک میگن فن. تکنیک یعنی چگونه انجام دادن یک کار واحد. این مربوط میشه به یک فرد یا به یک ماشین. تاکتیک هم براش یک معادل فارسی داریم تحت عنوان رزم فنون یا همون راهکاری که متداول است. حالا تاکتیک چی میگه؟ تاکتیک میگه چگونه برنده شدن یک نبرد یا مسابقه رو ما بهش میگیم تاکتیک. این مربوط میشه به یک تیم یا به یک واحد کوچک. اما استراتژی که معادل فارسیش میشه راهبرد میخواد بگه که چطوری یه جنگ یا کله دوره رو برنده بشیم. اینجاست که این ارتباط پیدا میکنه به کل سازمان یا یه کشور. امروز قراره از این سه مفهوم شروع کنیم، کمک بگیریم و برای یه مشکل اصلی توی زمینه ارائه و فروش خدمات و محصولات با هم یه کمی همفکری کنیم و گپ بزنیم. به روال همیشگی پادکست راب، مطالب خیلی ساده و همه فهم مطرح میشه تا به درد همه بخوره و شروعی باشه برای ورود به دنیای جدیتر مباحث، که قطعاً اون دنیای جدیتر با شنیدن یک پادکست محقق نمیشه. با شنیدن یک پادکست قرار نیست اونا رو کامل بیان، درک و بعد بهشون مسلط و مشرف بشید. قبل از هر چیز بایستی این رو بگم که پادکست را به داشتن همراه‌های خاص خودش افتخار میکنه و از حمایت‌های معنوی اونا تا الان برخوردار بوده و از این بابت هم خیلی خوشحال و ممنون همه همراه‌های عزیز هست. همراه‌ها یا همون همراهان پادکست راب با گذاشتن کامنت در پادگیرها یا توی یوتیوب میگن که شنیدیم و نظرمون هم اینه. حالا یا تایید میکنن یا لطف میکنن یا نقد میکنن، همش یعنی این که هم شنیدیم و هم برامون مهم بوده که نظر میدیم. به خاطر اینم ممنون شما هست. پس لطفاً حتماً ما رو به دیگران معرفی کنید. تو پادگیرهای مختلف پخش پادکست بیاین سراغ ما، اونجا رو سابسکرایب کنید و با ما حرف بزنید. اگر به یوتیوب دسترسی دارید که حتماً دارید، اونجا رو هم مد نظرتون باشه و اونجا هم ما رو تنها نذارید. زنگوله و پنگوله و منگوله رو هر چه که دیدید اگر هم نزدید اشکالی نداره. مطالب رو دریافت کنید، بشنوید و بهشون فکر کنید. ما معتقدیم که یکی مرد جنگی به از 100,000. شاید جمله قشنگترش این باشه که یکی فرد جنگی به از 100,000. تا اینجوری جدایی جنسیت مرد و زن هم رو تداعی نکنیم. حتما در کنار یوتیوب و پادگیرهای مختلف کانال تلگرامی پادکست راب رو هم ببینید. اونجا اطلاعات تکمیلی براتون داریم و شاید عضو شدن در گروه تعاملی تلگرامی راب هم بد نباشه. اونجا قراره شماها هم حرف بزنید و دیگه نقش شنونده صرف رو نداشته باشید. اطلاعات مربوط به همه این توضیحات و لینک های مرتبطشون رو تو بخش مربوطه قرار میدم. وقتی این پادکست رو گوش میدین حتما یه سری به بخش توضیحات بزنید که این لینک ها رو هم ببینید. حالا بیاین بریم تو دل بحث و هر کدوم از سه مفهوم اصلی تکنیک، تاکتیک، استراتژی رو به طور مفصل در موردش بشنویم و بعد بریم سراغ کلمه جادویی اس مارکتینگ. بله درست شنیدین، اس مارکتینگ، یه اس گنده قبل از کلمه مارکتینگ. اس مارکتینگ. سلام و درود بر شما، من علیرضا مهدی‌پور هستم و این صدای پادکست راب هستش که در حال شنیدنش هستید. ما توی این پادکست در مورد مدیریت کسب و کار با هم کنجکاوی میکنیم و با هم برای یاد گرفتن مطالب جدیدتر تلاش میکنیم. سه مفهوم مهم تکنیک، تاکتیک، استراتژی. اول بیاییم از تکنیک شروع بکنیم. تکنیک میره سراغ چگونگی انجام یه عمل یا یه کار خاص و منفرد. تکنیک اشاره داره به اجرای یک مهارت پایه‌ای. تکنیک علاوه سطح فردی هست یا ماشینی هست. دامنش بسیار محدود و متمرکزه و زمانی که بهش اختصاص داده میشه کوتاه‌ترین مدت هست و یا به عبارتی لحظه‌ای. تمرکزش رو میذاره روی اجرا و روش. مثلا تو مسائل نظامی نحوه هدفگیری با تفنگ یا نحوه خزیدن سرباز زیر مانه یک تکنیک حساب میشه، یا توی ورزش نحوه صحیح دریبل زدن تو فوتبال یه تکنیک هستش. حالا تو کسب کار نحوه صحیح ارائه یک محصول به یک مشتری در حین مکالمه یا محاسبه فرمول قیمت تمام شده، اینا یک تکنیک هستن. تاکتیک به چگونگی استفاده از تکنیکا و منابع موجود برای پیروزی توی نبرد یا مسابقه یا در مواجهه یک مورد خاص اشاره میکنه. تاکتیک در مورد چیدن پازل و ترکیب نیروهاست برای اینکه ما رو برسونه به یک هدف کوچک و فوری. از لحاظ سطح تاکتیک توی سطح تیمی یا واحد نقش میگیره. از لحاظ دامنه محدود هستش. یه صحنه، یه بازار محلی یا یک مسابقه دامنه تاکتیک تلقی میشه و از لحاظ زمان کوتاه مدت هستش، چند ساعت یا چند روز. تمرکزش روی مانور و جابجایی برای غلبه بر حریف توی موقعیت مشخص و خاص تلقی میشه. اگر بخوایم براش مثال بزنیم، توی امور نظامی میشه محاصره سنگر خاص، اجرای یک کمین شبانه، این یه تاکتیک تلقی میشه. توی ورزش مثلا داشتن یک طرح ضد حمله سریع بعد از اینکه توپ گرفتیم، یا اینکه سیستممون رو از 4-4-2 به 4-3-3 تو نیمه دوم تغییر بدیم، این یک تاکتیک هستش. توی کسب کار یه حراجی فلش سیل 24 ساعته، یک حراجی فروش لحظه‌ای 24 ساعته برای اینکه بتونیم با محصول جدید یا رقبای جدید رقابت بکنیم، این یک تاکتیک هستش. اما استراتژی یه طرح کلیه، یک مسیر راهه برای اینکه ما را برسونه به یه هدف بزرگ و بلند مدت. استراتژی مشخص میکنه که چرا داریم این کارا را انجام میدیم و قراره به کجا برسیم. استراتژی چارچوبه، یک فریم هست که تاکتیکا تو اون معنا پیدا میکنه. علاوه سطح یک سطح سازمانی و کلان رو در بر داره و از لحاظ دامنه بسیار گسترده است. مثلا توی جنگ، مثلا برای فصل ورزشی و مثلا برای کل بازار. زمان در استراتژی بلند مدت است، ماها یا سالها طول میکشه و تمرکز استراتژی روی مسیر و جهتگیری کلان هستش. اگر بخوایم در مورد استراتژی مثال بزنیم، در عرصه نظامی شکست دادن دشمن از طریق محاصره اقتصادی و قطع خطوط تأمین اون یک راهبرد یا استراتژی هست به جای درگیری مستقیم. توی عرصه ورزش هدف یک تیم برای قهرمانی در لیگ میتونه یک استراتژی باشه که به یک تیم ورزشی تعلق میگیره، و در دنیای کسب کار تبدیل شدن به رهبر بازار در یک حوزه خاص، اون هم از طریق نوآوری و برندسازی یا ورود به بازارهای بین‌المللی، اینا میتونه مثالهایی از راهبرد یا استراتژی باشه. این سه مفهوم یه سلسله مراتبی رو تشکیل میدن و مثل چرخ دنده های یک ماشین با هم در تعامل هستن. استراتژی هدف نهایی رو تعیین میکنه، یعنی اول استراتژی میاد، بعد ما تصمیم میگیریم که میخواهیم به کجا برسیم، مثلا قهرمانی در لیگ. بعد تاکتیک ها برای اجرای استراتژی طراحی میشن. برای رسیدن به اون هدف استراتژیک ما باید هر مسابقه و هر نبردی رو برنده بشیم به کمک یک سری تاکتیک طراحی شده. حالا تکنیک ها ابزار اجرای تاکتیک ها هستن. بازیکنای ما برای اینکه بتونن تاکتیک مورد نظر را اجرا بکنن باید تکنیک های فردی لازم رو بلد باشن. مثلا بایستی دادن پاس بلند دقیق رو برای ضد حمله بلد باشن. مثلا بایستی شوت زنی دقیق رو برای شکستن دفاع تیمای مقابل بلد باشن. بیام یک مثال خیلی معروف و متداول رو استفاده بکنیم. استراتژی یعنی این که تصمیم میگیریم یه سفری داشته باشیم از تهران به شمال، اون هم با ماشین، برای رسیدن به هدف استراحت. این استراتژی. اما تاکتیک ما چیه؟ انتخاب مسیر، از جاده قدیم بریم یا از آزاد راه بریم. تصمیم بگیریم برای توقف توی کدوم رستوران‌های بین راهی بمونیم. زمانبندی حرکتمون برای فرار از ترافیک چطوری باشه؟ ولی وقتی میریم سراغ تکنیک، یعنی داریم در مورد نحوه رانندگیمون صحبت می‌کنیم. نحوه دنده عوض کردن، نحوه پارک کردن ماشین. جمع‌بندی نهایی ما اینه که یه استراتژی عالی با تاکتیک‌های ضعیف شکست میخوره، همینطور هم تاکتیک های عالی بدون تکنیک های قوی و اجرای خوب قابل پیاده سازی نیستن. موفقیت در گروه هماهنگی و یک پارچگی بین این سه مفهوم و سه لایه است. اینجاست که به یاد اون ضرب المثل معروف میخ، نعل، اسب، سوار، گروه، لشکر و جنگ میافتم. اینجاست که به یاد اون مدیر عاجز در ارائه یک آمار ساده یا ارائه یک گزارش ساده به زبان فارسی یا انگلیسی میفتم که نشون میده استراتژی ما به قعر دره ختم میشه. حالا بیایم کم کم مسیر بحث رو کمی عوض بکنیم در جهت هدف اصلی این پادکست. یک سوال بنیادین وجود داره و اون اینه که فروش مهمتره یا مارکتینگ؟ فروش مهمتره یا بازاریابی؟ تو پاسخ کوتاه غالبا آدمای خردورز میگن که هیچ کدوم به تنهایی مهمتر نیستن. اونا مانند دو باله پرنده هستن که باعث میشن پرنده پرواز بکنه. دو باله موفقیت کسب و کار هستن که باعث میشه کسب و کار ما موفق بشه. اما نقشای کاملا متفاوتی دارن. برای اینکه یه درک بهتری داشته باشیم، بیایم از یک مثال ساده در زمینه کشاورزی استفاده بکنیم. بازاریابی یا مارکتینگ مثل آماده سازی زمین هست در صنعت کشاورزی. خاک رو آماده می‌کنیم، یعنی بازار رو شناسایی می‌کنیم. بذر رو می‌کاریم، یعنی نیاز رو در مشتری ایجاد می‌کنیم. آبیاری می‌کنیم و کوددهی، یعنی برند می‌سازیم و رابطه ایجاد می‌کنیم. نتیجه این فرایند بلند مدت رشد یک محصول سالم و آماده برداشت هستش. اما وقتی فروش میاد وسط، مثل درو کردن محصول هستش. توی بازه زمانی کوتاهی درو انجام میشه. مستقیم با محصول محصول نهایی سر کار داریم، معامله رو نهایی میکنیم و سود فوری رو دریافت و لمس میکنیم. پس میتونیم بگیم اگر بازاریابی آماده سازی زمین انجام نشه، محصولی برای درو یا فروش وجود نداره. از اون طرف اگر فروش نباشه، بهترین محصولات هم به درآمد تبدیل نمیشه. پس این دو عمل کرد مکمل یکدیگرن، متمم یکدیگرن. یک کسب و کار برای رشد پایدار به هر دوتاشون نیاز داره و اون هم نیاز مبرم. الان میدونیم که هم بازاریابی مهمه هم فروش. حالا این سوال رو چطوری جواب میدیم؟ آیا بازاریابی جزئی از فروشه یا نه فروش جزئی از بازاریابی؟ تو پاسخ علمیش باید گفت که فروش جزئی از بازاریابی ازش. این مفهوم رو میتونیم از مدل کلاسیک 4P که تو بازاریابی بهش میگن آمیخته بازاریابی بهتر و ملموس تر بیان کنیم. توی منابع استاندارد و کلاسیک بازاریابی از 4 تا P صحبت میشه. از پی اول پروداکت یا محصول، یعنی طراحی و توسعه محصولی که نیاز بازار را قراره برطرف بکنه. پرایس یا قیمت، یعنی استراتژی قیمت گذاری. پلیس یا مکان توزیع، یعنی انتخاب کانالای توزیع برای اینکه محصول به دست مشتری برسه، مثلا از طریق خرده فروشی آنلاین و یا و از پروموشن، تبلیغات و ترویج بحث به میون میاد. وقتی میریم سراغ پروموشن، پروموشن خودش به زیر گروه هایی تقسیم میشه، مثل تبلیغات، ادورتایزینگ، مثل روابط عمومی، PR، مثل پیشبرد فروش، سیلز پروموشن، یعنی تخفیفا. و بعد میره سراغ فروش شخصی، پرسونال سیلینگ یا سیلز. اینجاست که باکس فروش شکل پیدا میکنه. اینجاست که میبینیم فروش یکی از اجزای مجموعه پروموشن هست و پروموشن یکی از 4 بخش اصلی بازاریابی. این موضوع، این دستبندی اصلا از اهمیت و جایگاه رفیع فروش کم نمیکنه. فقط داره یک تصویر کلی به ما میده که میوه نهایی یک درخت برمیگرده به شاخه ها، تنه درخت، ریشه، زمین و پروسه طولانی که بازاریابی اسم داره. شاید به طور خلاصه بایستی اینجوری بگم که بازاریابی یک فرایند جامع هست که از شناسایی نیاز مشتری شروع میشه تا به رضایت اون ختم بشه. فروش آخرین مرحله از این فرایند گسترده است که معامله رو نهایی میکنه، سود رو حاصل میکنه و اون قرار نتیجه پایانی کار ما باشه. بحثمون رو با تکنیک، تاکتیک، استراتژی شروع کردیم. حالا جایگاه این 3 مفهوم در مباحث بازاریابی و فروش چجوری شناسایی میشه؟ این 3 مفهوم مراتب تصمیم گیری رو برای ما توی بازاریابی و فروش شکل میدن. این 3 مفهوم برای درک جایگاه بازاریابی و فروش حیاتی هستن. اگر بخوایم در سطح استراتژیک، یعنی توی فیلد و زمینه مسیر و چرایی فکر بکنیم، تمرکزمون هدف نهایی هست و جهتگیری کل کسب کار مربوط به بلند مدت، یعنی به کسب کارمون با نگاه 1 ساله یا بیشتر از 1 ساله نگاه میکنیم. از منظر و عینک بازاریابی میریم سراغ تعیین جایگاه برند، یعنی میریم سراغ برند پوزیشنینگ یا میریم سراغ انتخاب بازارهای هدف یعنی تارگت مارکتس رو مشخص میکنیم، یا تعریفی دقیق از ارزش پیشنهادی منحصر به فرد UVP میدیم، یا تدوین استراتژی محتوا رو مد نظرمون داریم. حالا تو همین نگاه استراتژیک توی فروش ما اهداف کلان فروش رو قرار تبیین بکنیم، قرار حوزه‌های فروش رو مشخص بکنیم، یا اینکه ساختار نیروهای فروش رو طراحی بکنیم. این شد برای نگاه دوربرد و استراتژیک. اما تو سطح تاکتیکی که قرار چگونگی و برنامه رو مد نظر داشته باشیم، تمرکزمون روی چگونه اجرا شدن استراتژی مربوطه هستش و این برمیگرده به یک بازه زمانی فصلی و ماهیانه. حالا بیام عینک بازاریابی بزنیم. توی ذهن بخش بازاریابی انتخاب کانال‌های مارکتینگ مهم میشه. بریم سراغ اینستاگرام یا بریم سراغ ایمیل مارکتینگ؟ طراحی یک کمپین تبلیغاتی خاص برامون مهم میشه، یا برنامه‌ریزی برای حضور توی نمایشگاه؟ اما از منظر عینک و دید مسئولین و کارکنان فروش، طراحی یک طرح تشویقی برای تیم فروش تو فصل پاییز جذابه، یا اجرای یک کمپین تخفیف ویژه برای دوستان ما در فروش در سطح تاکتیکی مهم میشه. بیایم کار رو ببریم به سطحی ریستر، بریم سراغ سطح تکنیکی. حالا قرار است اجرا بکنیم و اجرا رو با جزئیات انجام بدیم. اینجا تمرکز روی اجرای عملی و عینی تاکتیکا هستش. مربوط به همین الان، همین روزا، همین ساعت، بچهای بازاریابی میگن یه پست اینستاگرامی رو چطوری بنویسیم، یه بنر تبلیغاتی رو چجوری طراحی بکنیم، این ویدیو رو چجوری ادیت و ویرایش بکنیم، چطور کجا بریم سراغ SEO یک صفحه وب. اما بچهای فروش میگن بریم سراغ تکنیک های مذاکره فروش، چطوری به اعتراضات مشتری ها پاسخ بدیم، یا اینکه پیش فاکتورا رو چطور پر بکنیم، آیا بلدیم از بادی لنگویج، زبان بدن تو جلسه فروش استفاده بکنیم، یا اصلا چطوری از این استفاده بکنیم. این سه تا سطح رو با هم دیگه توی نگاه بازاریابی و فروش دیدیم و دیدیم مثل دو تا ریل موازی، دو طرف ریل موازی به یک سمت هایی میرن، اما ظاهرا با هم دیگه در حال رقابت هستن. شاید برای یک جمع‌بندی تو این فراز بگیم فروش و مارکتینگ مکمل یک دیگرن. بازاریابی زمین آماده میکنه، فروش محصول درو میکنه. فروش هم جزی از بازاریابی هستش، فروش یه بخشی از زیر مجموعه پروموشن هست. همه اینها رو گفتیم که بتونیم به یک سوال بسیار دقیق و مهم اینجا پاسخ بدیم. پاسخ به این سوال بسیار مهم و دقیق دغدغه این پادکسته. پاسخ به این سوال مهم و دقیق دغدغه بخش زیادی از کسب و کارهایی هستش که دارای بخش‌های بازاریابی یا فروش هستن، یا دارای نفراتی هستن که هر کدامشون تعلق خاطر دادن به این عنوان‌ها. یکی بر تبل مارکتینگ میکوبه و یکی دیگه بر تبل فروش. اون سوال دقیق اینه که تعارض، اختلاف و عدم هماهنگی بین بخش‌های بازاریابی و فروش از کجا ناشی میشه؟ چرا ناشی میشه؟ این رو چجوری میتونیم رفع و رجوع بکنیم؟ یکی از کلاسیک‌ترین و رایج‌ترین چالش‌ها تو سازمان‌ها جنگی است ما بین فروش و بازاریابی، و این معمولاً برمیگرده ریشش به تفاوت اهداف، معیارهای سنجش موفقیت، فرایندها و حتی حتی فرهنگ کاری این دو دپارتمان، این دو بخش، ریشه ها و دلایل اصلی این اختلاف دیرپای میشه محلی برای تخریب کل فرایند سوداوری و ضربه میزنه به کل کسب و کار و بیزینس. بریم سراغ این ریشه ها و دلایل اصلی. تفاوت در اهداف و تفاوت در معیارهای سنجش عملکرد KPI باعث میشه که این اختلاف ها بروز بکنه. تیم فروش سراغ معیارهای کوتاه مدت و متمرکزتر هستش. هدفش حجم فروش ماهیانه یا فصله، یا اینکه به دنبال اضافه کردن تعداد قراردادهای بسته شده و کامل شده است و سراغ ارزش و ارزش بالاتر تو هر معامله میره. نگاه تیم فروش اینه که چطوری همین امروز بفروشم. اما بازاریابی چجوری نگاه میکنه؟ روی معیارهای بلند مدت و کیفی متمرکزه. فروش سراغ کمی میره، بازاریابی سراغ کیفی میره. فروش دنبال معیارهای کوتاه مدته، بازاریابی دنبال معیارهای بلند مدته. تیم بازاریابی این اهداف رو دنبال میکنه، اگر به این اهداف برسه خوشحال میشه، میخواد آگاهی از برند رو ایجاد بکنه، دنیا بفهمن که ما هستیم و کی هستیم، میخواد لید سرنخ تولید بکنه، اونهایی رو که احتمالاً بعدن خریدار میشن، سراغ تعداد بالاتر از اینا بره، برسونه اینها رو به تعداد بالا خوشحال میشه، نرخ تعامل رو ببره، انگیجمنت ریت رو ببره بالا و هزینه هر لید، هر سرنخ براش مهمه که این رو بیاره پایین. پس تیم بازاریابی نگاهش اینه که چگونه بازار را برای فردا آماده کنیم. این تفاوت معیارها باعث میشه که بچهای تیم فروش بازاریابی رو بخش غیر مولد و غیر مسئول ببینن که بودجه مصرف میکنه اما نتیجه ملموس یعنی فروشی رو ایجاد نمیکنه. بازاریابی هم تیم فروش رو کوتاه بین میبینه و میگه که شما فقط سراغ کم کمیت لیت ها میرید و هدف غایی و ارزشمند کیفیت و سلامت بلند مدت برند رو نمیبینید. یکی دیگه از دلایل این اختلاف کهنه و دیرپای شکاف ارتباطی و عدم تعریف مشترک از مفاهیم هستش. بزرگترین نقطه اختلاف معمولا سر مفهوم لید با کیفیت هستش، سر مفهوم سرنخ با کیفیت هست. لید یا سرنخ کسایی هستند، شرکت هایی هستند، مشتریانی هستند که با شناسایی اونها قرار است در آینده اینها مشتری های پایه ما باشند. این اختلاف بنیادین سر مفهوم لید با کیفیت یا کوالیتی لید باعث میشه که دو تیم بازاریابی، دو دپارتمان بازاریابی از همدیگه دور بشن. بازاریابی میگه که این امکان وجود داره که هزاران لید رو ما تو یک کمپین محتوایی ایجاد بکنیم و فقط 10% اونها، 15% اونها واقعا آماده خرید باشند و این معیار رو بهش اعتنا داره. در عوض بچه های فروش میگن این حجم از لیدها و سرنخهای بیکیفیت رو مثل یک سیلابی میبونه که نمیتونیم کنترلش بکنیم. اینا فقط باعث میشن که وقت نیروها تلف بشه و اونها دنبال این هستن که لیدهای با کیفیت تری داشته باشن، لیدهایی رو داشته باشن که همین الان آماده تصمیم گیری باشن و تصمیمشون هم تقریبا مثبت باشه. اگر یه تعریف واضح و مشترک از لید واجد شرایط، چه MQL Marketing Qualified Lead مورد پسند بچه های بازاریابی و SQL Sales Qualified Lead لیدهای مطلوب بچه های فروش وجود نداشته باشه، روز به روز این شکاف عمیق و عمیق‌تر میشه. تفاوت در افق زمانی تایم هورایزن این دو گروه هم با هم دیگه یک ریشه اصلی اختلاف تلقی میشه. دوستان فروش تحت فشار اهداف فصلی یا سه ماهه هستن و اونا نیاز دارن که نتایج فوری رو داشته باشن. از اونور عزیزان بازاریابی وقتی میرن سراغ استراتژی های برندسازی سئو معمولا زمانهایی در حد ماها یا سالها رو نیاز دارن که به اون ثمر و هدف غایی برسن. این تفاوت باعث بی‌اعتمادی فروش به بازاریابی میشه. اینجاست که داد میزنن این همه بودجه برای سایت و شبکه‌های اجتماعی خرج کردید، چرا فروش ما تغییر نمی‌کنه؟ اگر بخوایم سراغ یکی دیگه از دلایل ریشه این اختلاف دیریم بریم، عدم درک متقابل از کار و چالش‌های همدیگه است. نیروهای بازاریابی فشار و استرس بستن معامله و مواجهه مستقیم با نه مشتری رو تجربه نمی کنن و شاید هم نتوانن دقیق درک بکنن. در عوض بچه های فروش هم شاید پیچیدگی های تحلیل داده، تولید محتوا و مدیریت برند رو تجربه نمی کنن و شاید نتونن درک بکنن. این عدم درک به یک کلیشه های مخرب منجر میشه. تیم های فروش بازاریابی ها رو آدم های پشت میز نشین میبینن، زیر باد کولر میبینن، خیلی راحت و بیخیال میبینن و بچه های بازاریابی تیم های فروش رو آدم های غیر حرفه‌ای عجول که فقط مدام حرف میزنن بلاب 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 میدونن و این نگاه قطعاً به کل سازمان کمک نمی‌کنه. این اختلاف رو نمیشه با یک هفته وحدت جمع جور کرد. این اختلاف رو نمیشه فقط با گفتار درمانی و نصیحت و ریش سفیدی رفعش کرد. این اختلاف رو بایستی با متدها، روشها و تکنیکها و تدابیر خاص مدیریتی رفع رجوع کرد. راه‌حل‌های رفع مشکلات در یک جمله، در یک اصطلاح شاید ایجاد هماهنگی باشه ما بین بازاریابی و فروش، Sales and Marketing Alignment باشه. اینجاست که یک اصطلاح جدید و یک رویکرد جدید که به یک رابطه همزیستی مسالمت آمیز ختم میشه نمود پیدا میکنه. اینجاست که اس مارکتینگ میاد جلو. اینجاست که یه اس گنده و بعدش مارکتینگ میاد جلو. تعارض بین فروش و بازاریابی طبیعیه که وجود داشته باشه، اما قابلیت مدیریت داره. راه کار اصلی، کلید حل مشکل، حذف اون دیوارهای ذهنی و سازمانی بین این دو تیم هست. دیوار برلین رو اینجا بایستی برداریم. وقتی بازاریابی و فروش به عنوان یک تیم واحد هدف نهایی اونها جذب، تبدیل و خوشحال و راضی کردن مشتری باشه، شرکت به یک ماشین درآمدزایی بسیار کامل تبدیل میشه. این همکاری نه تنها تنش‌ها رو کم می‌کنه، بلکه باعث میشه هزینه جذب مشتری کاهش پیدا بکنه، نرخ حفظ مشتری افزایش پیدا بکنه. این کلمه جذاب، این راهکار جذاب اسم مارکتینگ چی هستش؟ بیایم بریم در دو بخش آتی این پادکست در مورد اسم مارکتینگ واکاوی کنیم، هم فکری کنیم و حتی کنجکاوی کنیم و به کنجکاویامون پاسخ بدیم. یک بخش در مورد اسم مارکتینگ به صورت عمومی صحبت میکنیم، در انتهاش میتونیم کفایت مذاکرات را اعلام بکنیم، اما یک زمیمه تخصصی چند دقیقه وجود داره که اون به تصورم برای مدیران بازاریابی یا مدیران فروش یا مدیران بیزینس کمی تخصصی تر و جذابتر خواهد بود. شاید اگر این مقدمات رو نمی گفتم ابتدای اپیزود بایستی از همین جا شروع می شد. اما گفتن این مقدمات به دریافت سریع‌تر و سهل‌تر این مفهوم حتما کمک خواهد کرد. ترکیب دو واژه سیلز فروش و مارکتینگ بازاریابی با اتکا به هماهنگی و همافزایی بین این دوتا تیم اسم مارکتینگ خطاب میشه تا از این طریق اهداف کسب کار بهتر و سریعتر محقق بشه. هدف اصلی اسم مارکتینگ اینه که فروش و بازاریابی تو یک جهت حرکت کنن، داده ها و اطلاعات مشترک داشته باشن و سیستم مشترکی برای مدیریت لیت ها و مشتریان درست کنن. این همکاری حتما میتونه نرخ تبدیل، رشد درآمد و بهبود تجربه مشتری رو با خودش داشته باشه. اگر بخوایم تیتروار بگیم، شاید بایستی این کارها رو مد نظر داشته باشیم. اشتراک داده ها و معیارها. تیم فروش و بازاریابی بایستی شاخص های کلیدی عملکرد KPI مشترک داشته باشن. مثلا نرخ تبدیل لید، طول چرخه فروش و ارزش از مشتری بایستی برای هر دوتاشون مهم تبیین شده و دارای جایگاه باشه. بایستی جلسات هماهنگ منظم داشته باشن، جلساتی به شکل هفتگی داشته باشن، جلساتی از جنس چابک و سرپا و استنداپی و سرحال داشته باشن، نه جلسات طولانی و خسته کننده. تو این جلسات قرار پیشرفت ها، چالش ها و فرصت ها رو به اشتراک بذارن. این دو گروه بایستی لید های واجد شرایط رو کاملا تبیین بکنن، کاملا مشخص بکنن که چه لید هایی واجد شرایط هست که مورد قبول هر دو گروه هست. یعنی MQL لید واجد شرایط بازاریابی بایستی منطبق بشه با SQL لید واجد شرایط فروش، هر کدامشان به تبل خودشون نکوبن. اینجوری هم تعداد کمتر که احتمال جذب بیشتری، احتمال مشتری شدن بیشتری وجود داره میره سمت تیم فروش. ابزارهای مشترک باید داشته باشن، از CRM مشترک استفاده بکنن و دو گروه همزبان و همدل و همفکر باشن. داده ها رو و معیارها رو مشترک استفاده بکنن، جلسات هماهنگ داشته باشن، لید واجد شرایط یکسان تعریف کنن و از ابزارهای مشترک بهره ببرن. پس تا اینجا اینو فهمیدیم که هدف اصلی اس مارکتینگ اینه که دو تا تیم جدا از هم رو به یک تیم واحد درآمدزا تبدیل بکنه و یک شکل یک پارچه‌ای بهش بده. داده ها و اطلاعات رو به راحتی بین دو تا تیم در جریان بذاره، سیستم مدیریت مشتریان و لیدها رو مشترک و اینتگریت یک پارچه بکنه و اینجوری میشه که نرخ تبدیل افزایش پیدا میکنه و تجربه مشتری ها هم بهبود پیدا میکنه. شاید با یک افسانه ناماشنا برای هممون بتونیم بخش انتقال مفاهیم اس مارکتینگ به زبان ساده رو ببندیم. بازاریابی میاد اسب تروآ رو میسازه، یک کمپین جذاب طراحی میکنه تا توجه مشتری و مخاطب رو جلب کنه، یک اسب به چوبی بسیار بزرگ پشت دروازه های بسته. فروش میاد مثل سربازای داخل اسب از دل این کمپین، از دل اقدام بازاریابی ورود میکنه به قلعه‌ای که درش بسته است. وقتی مشتری در قلعه‌شو باز میکنه، وقتی مشتری این اسب چوبین رو پذیرفت، فروش وارد عمل میشه و معامله رو نهایی میکنه. اگر هر کدوم اینا به تنهایی عمل میکردن شکست میخوردن. موفقیت توی یک همکاری راه بردی هست. اینجا این بخش پادکست تموم میشه و اونایی که خیلی حوصله این بحث ها رو ندارن میتونن بگن که ما این بخش رو شنیدیم، اون چیزی که لازم بود رو دریافت کردیم، ما رفتیم، خداحافظ. اما اونایی که کنجکاویشون بیشتره، خصوصا اونهایی که متخصصن، متخصص بازاریابی هستن یا متخصص فروش هستن و تو این دپارتمان ها کار میکنن، چند دقیقه حرف جدیتر هم برای اونا داریم. تو این بخش تخصصی میخوایم بریم سراغ عمق استراتژی اسمارکتینگ، ابزار کاربردی رو بشناسیم و ببینیم که چطور میشه ما بین تیم فروش و بازاریابی یک فضای همکاری ایجاد بکنیم. یه جمله طلایی رو به ذهن بسپارید: سطح بالای بلوغ سازمان و داشتن تعاریف مشترک از لید واجد شرایط و پیاده سازی شاخص عملکرد مشترک به اضافه یک مدیریت روابط مشتری یک پارچه، یعنی فضا و اتمسفر شادی اتاق رخکن تیم برنده، کف و جیغ و هورا و کلی هم میکمانی و درآمد و سود و پول. چهار تا فصل سال خوش کسب کار، یعنی بلوغ، تعریف مشترک، شاخصهای عمل کرد و CRM چابک و عجایل رو پس ذهنمون داشته باشیم. حرف جدیمون رو اینجوری شروع میکنیم: اولین و حیاتی ترین گام ارزیابی سطح بلوغ همکاری توی سازمان چی هستش؟ بر اساس یه مدل شناخته شده برای اسمارکتینگ تحت عنوان اسمارکتینگ ماتوریتی مدل، سازمان‌ها رو میشه به 5 دسته، 5 مرحله، 5 فاز از لحاظ بلوغ تقسیم بکنیم. یک سطحی از سازمان داریم که نامنظم و آشفته است. آشفتگی و نامنظمی کاملا مشهوده. هیچ همکاری ساختاریافته‌ای تو این سازمان وجود نداره. این سطح اول، یعنی وضعیت آشفته، هیچ ارتباط ساختاریافته‌ای بین تیمان نمی‌بینیم و هر تیم هم توی سیلو یا برج آج خودش داره کار میکنه و مدام فرهنگ سرزنش، طعنه و ایرادگیری حاکمه. امیدوارم این ذهنیت برای شما ایجاد نشه که وزارتخونهایی که درد همدیگر رو نمیفهمن، درکی از همدیگه ندارن، وزارتخونهایی که سایتایی زدن که هیچ کدوم با همدیگه ربط ندارن و بعضن برای یه کاری که با 4 تا وزارتخونه کار داری، وقتی میری وارد فضای سایت وزارتخونه آلفا، بعد از اینکه کار تموم شد دوباره باید بیای بیرون، بری داخل سایت وزارتخونه بتا، بعد بری سراغ تتا. هیچ ارتباط مشترکی وجود نداره. امیدوارم این ذهنیت تو ذهن شما ایجاد نشده باشه. من هم نخواستم این ذهنیت رو ایجاد بکنم، اما چه کنیم که بعضی از عملکردها ما رو به این سمت و سو سوق میده. بس سطح 1 بلوغ ما شد سطح نامنظم و آشفته. سطح 2 بلوغ ما پروژکت بیست هست، مبتنی بر پروژه هست. فقط توی پروژه های خاصی یا عاقلانه یا آمدانه یا با بخشنامه یا به هر دلیل منطقی یا غیر منطقی توی این پروژه با همدیگه همکاری میکنن. برای یک رویداد خاص، مثل یک نمایشگاه، مثل یک کمپین تبلیغاتی، به صورت مقطعی بخش های سازمان یا بعضی از بخش های سازمان با همدیگه همکار و همسو موسوم میشه. سطح دیگه ای از بلوغ وجود داره که بهش میگن سطح یک پارچه یا اینتیگریتد. فرایند ها و سیستم ها همسو هستن. تو سطح یک پارچه فرایند ها و معیارهای عملکرد یا همون KPI ها شروع به همسو شدن میکنن. جلسات منظم ما بین تیم ها برقرار است. این خوبه؟ آره، بد نیست. اما از این بهتر چیه؟ هم تراز شدن، الائن شدن، هم سطح شدن، هماهنگ شدن، جوری که بشه راهبردهای مشترک رو طراحی بکنی. اینجا تو این سطح هم تراز تیما فقط همکاری نمی کنن، بلکه راهبرداشون رو به صورت مشترک و بر اساس بینش ها، دیدگاه ها و منظرهای همدیگه طراحی می کنن، قبله هاشون رو همسو می کنن. این خوبه؟ بله، نسبت به سطح قبلی بهتره. اما بهتر از این هم وجود داره، حتما وجود داره. سطح پنجم بلوغ بهش میگن همجوشی شده، فیوز. مرز بین فروش و بازاریابی محو میشه، دیوار برلین ریخته میشه. اینجاست که ادغام کامل رخ میده. این مرز وقتی محو میشه، حالا ما یک تیم درآمد، یک تیم درآمدزا، یک تیم پولساز واحد داریم که توی اون همه اعضا روی اهداف مشترک متمرکز هستن. حالا سوال یک میلیون دلاری اینه که سازمان شما توی کدوم یک از این مراحل قرار داده؟ شمایی که کارشناس یا مدیر بازاریابی هستید، شمایی که کارشناس یا مدیر فروش هستید، خودتون رو در کدوم یک از این سطح ها میبینید؟ تیمتون رو، دپارتمانتون رو و جو حاکم بر کل سازمان و شرکتتون. فصل دوم این سال جذاب یا دومین رکن حیاتی، داشتن تعریف مشترک از لید واجد شرایط هست. چون این بزرگترین نقطه تنش بین فروش و بازاریابی است، پس راه حل توی همین نقطه تنش است. یعنی اگر یک تعریف دقیق داشته باشیم، ما میتونیم اینجا برگ برندمون رو بزنیم روی زمین. MQL یا لید واجد شرط بازاریابی یه لیدیه که علاقه خودشو نشون داده، یه نوکی به قلاب زده، یه فایل الکترونیکی که شما تو سایت دارین اون رو دانلود کرده یا تو وبینار شما شرکت کرده، یه اتصالکی با برند ما برقرار کرده، اما هنوز آماده خرید نیستش. SQL لید واجد شرط فروش، این یه لیدیه که معیارهای مشتری بالقوه واقعی رو داره، اون not only علاقمند هست، با تولسو توی گفتگو شرکت میکنه و خودشو برای گفتگو آماده میکنه. نه تنها نشانه هایی از علاقمندی و میل رو نشون میده، بلکه اراده و حرکتی هم از خودش نشون میده. برای تعریف SQL سال هاست که از یک چارچوب و یک اصطلاح بنت BANT استفاده میشه. بیش نمایندگی میکنه از بودجه، باجت. آیا بودجه لازم رو دارد؟ لید مورد نظر. A نمایندگی میکنه از authority، آیا قدرت تصمیم گیری رو داره، اختیار تصمیم گیری برای خرید رو داره. N نمایندگی میکنه از need، همون نیاز، که آیا نیاز واقعی به محصول درش وجود داره و میتونه اینو تشخیص بده. و T هم نمایندگی میکنه از timeline، زمانبندی، آیا برای خرید خودش یک زمانبندی منطقی و مشخصی دارد یا نه. نداره. تو دنیای امروز چون مشتری ها تمایل کمتری به افشای این جزئیاتی که گفتم تو مراحل اولیه دارن، همون اول کار نمیخوان دستشون رو بشه، یک چارچوب مدرن تری تحت عنوان چمپ CHAMP پیشنهاد میشه. CH نمایندگی میکنه از واژه چالش ها، تمرکز بر روی مشکلات و چالش های مشتری داشته باشید. A کماکان نمایندگی خودش رو به اتوریتی و اختیار میده که قبلا در موردش صحبت کردیم. اینجا M میشینه جای پول و بودجه و برای پی اولویت بندی. این مشکل چقدر برای مشتری حیاتی است که براش به خودش یه تکونی بده و یک فعلی انجام بده، از بالقوه به بالفعل تبدیل میشه. حالا نکته طلایی و کلیدی اینجاست که مهم نیست از کدوم چارچوب استفاده میکنین، مهم اینه که یک تعریف مشترک مکتوب و مورد توافق بین تیم فروش و بازاریابی ایجاد بکنیم، وجود داشته باشه و به اون متعهد باشیم. وقتی میایم سراغ سومی رک، یعنی پیاده سازی معیارهای کلیدی عملکرد مشترک یا KPI، بایستی به این موارد توجه بکنی. وقتی هر دو تا تیم بر اساس اعداد و ارقام یکسان قضاوت و پاداش دریافت بکنند، قضاوت و ارزیابی بشوند و ما به ازای اون پاداش دریافت بکنند، حالا دیگه انگیزه همکاری به شدت اضافه میشه. این معیارها میتونه بالاتر و فراتر از نرخ تبدیل پایه باشه. داشتن معیارهای پیشرفته‌ای مثل سرعت پاسخگویی به lead response time، این یک تکون اساسی به کار میده. تحقیقات هاروارد بیزینس ریویو میگه که تماس توی 5 دقیقه اول شانس تبدیل رو تا 21 برابر افزایش میده. ما به این اعداد ارقام کار نداریم، من به روح قضیه دارم توجه میکنم. یعنی بایستی سرعت پاسخگویی به لید برای هر دو تیم اهمیت داشته باشه. نرخ پذیرش لید توسط فروش Sales Accepted Lead Rate، چند درصد از لیدهای ارسالی بازاریابی توسط فروش به عنوان SQL تایید میشه. این معیار سلامت کیفیت لیدها رو میسنجه. این بایستی ما بین دو تا تیم یک صدا، پیام و شاخص یکسانی باشه. Marketing Influenced Customer Rate، نرخ بسته شدن لیدهای تحت تأثیر بازاریابی. این معیار یه تأثیر غیر مستقیم روی تمام تلاش‌های بازاریابی بر درآمد نهایی رو نشون میده. این هم باید برای دوتا تیم پیاده بشه، مفهوم بشه، مکتوب بشه و به عنوان یک بایبل و سند جدی بهش احترام گذاشته بشه. چهارمین رک، استفاده از ابزارهای فناوری مشترک و یک پارچه است، خصوصا سیستم CRM یک پارچه. هر کدام بر تبل خود نکوبند. یک CRM خوب یک جمله کلیشه‌ای هست که میگه یک CRM خوب یک دفترچه تلفن معمولی نیستش، منبع واحد حقیقت هستش. تیم بازاریابی کمپین‌ها رو اجرا میکنه، لیدها رو ردیابی میکنه، تیم فروش تمام تعاملات خودش تو همون سیستم ثبت میکنه و این شفافیت به بازاریابی کمک میکنه که بفهمه چه لیدهایی در نهایت به فروش میرسن و استراتژی خودش رو مدام بتونه اصلاح بکنه. داشتن این اطلاعات هر کی برای خودش به صورت مخفی بزنه زیر بغل خودش، اگرچه یک احساسی میاره که من دارم این اطلاعات و من دسترسی دارم، منم رستم دستان، اما در مجموع برای کل شرکت جذاب و مطلوب نخواهد. در نهایت میشه اینجوری گفت، برای رسمی کردن این همکاری دو دپارتمان اصلی پیشنهاد میشه که یک توافق نامه سطح سرویس، یه SLA داخل دوتا تیم تنظیم بشه. این سند میتونه تعهدات متقابل طرفین رو مشخص بکنه. برای مثال میتونه بگه که تیم بازاریابی متحد میشود که ماهیانه حداقل حداقل 50 MQL با کیفیت تحویل بده و تیم فروش هم متعهد می شود که در کمتر از 2 ساعت با هر MQL تماس بگیره و بازخورد ساختار یافته رو ارائه بده. این توافق نامه و خیلی از موارد دیگه تو دل این توافق نامه می تونه همکاری رو از حالت شفاهی تو بمیری من بمیریام و ریسفیدی در بیاره و به یک تعهد قابل اندازه‌گیری تبدیل بکنه. اگرچه به این نکته بارها و بارها اذعان داشتیم، اما باز در پایان این بحث امروز عنوان میکنم که پادکست راب خودش رو متخصص عامل و عامر به همه شقوق این بحث نمیدونه. مثل بسیاری از دوستان به دنبال یادگیری هست و این یادگیریش رو داره بلند بلند بیان میکنه. حالا کسایی که کمتر تجربه و دانش دارن چیزی از این مطالب براشون میمونه، اما اکثر دوستان متخصص من که متخصص های فروش و بازاریابی هستند نه تنها این مباحث رو بلدن، بلکه بسیار بیشتر هم میدانند و از آن مهمتر که بسیار بیشتر هم اینها رو تجربه و اجرا کردند. شما بهتر از من میدونید که برای مباحث این چنینی نه فرمول خاصی وجود داره، نه قاعده مشخصی وجود داره، چرا که این موارد میتواند بر اثر گذر زمان تغییر بکنه. این موارد میتواند با توجه به صنعت و حوزه کار شما تغییر بکنه. این موارد میتواند بر اساس جغرافیا و اقلیم تغییر بکنه. وقتی که حداقل 3 پارامتر اینجوری داریم که دارای نوسان و تغییر هست، شاید کسی بگوید که پس چرا اصلا این حرفا رو میزنیم، بذاریم هر کی باری به هر جهت مسیر خودش رو بره. من تعبیری دارم برای خودم، به من کمک میکنه، شاید مفید فایده واقع بشه. ما وقتی در یک جریانی از آب در دریا، اقیانوس یا رودخانه قرار داریم و قرار مسیری رو طی بکنیم، اگر هدفی داریم، بعضی وقتا با پیچی، بحرانی، خستگی مواجه میشیم، حتما یک متد شنا فیکس جواب نمیده، حتما دست پا زدن تون جواب نمیده. بعضی وقتا بایستی روی موج دراز بکشیم، بعضی وقتا بایستی کرال سینه بریم، بعضی وقتا کرال پشت بریم، بعضی وقتا نیازه شنای قورباغه بکنیم. هیچ کدوم از اینها را بلد نیستیم، حداقل اصولی رو انجام بدهیم که دست پامون نگیره و بتونیم به یک مأمن و مرجعی برسیم. اگر بتونیم به انتهای مسیر برسیم و شادان و خندان به ساحل موفقیت برسیم که خدا را شکر. حالا با متد علمی یا با متد غیر علمی، با دانایی یا بدون دانایی، شهودی یا عقلی، اما داشتن مطالبی پس ذهن خارج شده از مطالعات، تحصیلات، تجارب به ما کمک میکنه. اما حتما پارامترهایی وجود داره که جاش اینجا فعلا نیست مطرح بکنیم. شاید طرح موضوعات بتونه کمک بکنه که دوستان خوب متخصصم با تحلیل و نقدشون در مورد این مطالب هم به ارتقای کیفی این بحث کمک بشه و هم به یک تعامل و یادگیری دست جمعی برسیم. امیدوارم که این بحثی رو که شنیدید، ضمنی که خسته کننده نبوده باشد و ارزش وقتی رو که مصروف این کردین رو داشته باشه، ما بتونیم قدم به قدم با کمک همدیگه به مباحث جدیتر، بهتر و کاربردی‌تر هم برسیم. امروز در مورد اس مارکتینگ یا هماهنگی راهبردی فروش و بازاریابی صحبت کردیم و این رو تأکید می‌کنیم که دیگه این تکنیک، این عنوان یه انتخاب لوکس و مد روز نیست، این یک ضرورته. ما فهمیدیم که این استراتژی میتونه سیلوهای اطلاعاتی دربسته رو بشکونه، تعاریف مشترکی از لیدهای واجد شرایط تیم فروش و تیم بازاریابی رو بده، میتونه یک CRM یک پارچه رو به عنوان یک موتور محرکه جذاب قابل اعتماد بکنه و معیارهای عملکرد مشترک تیمها رو همسو میکنه. ما اگر به قیاس کشاورزی کشاورزی ابتدای اپیزود برگردیم، بازاریابی زمین رو آماده میکنه، فروش محصول رو درو میکنه. بدون هر دو هیچ برداشتی در کار نیست. ما داستان اسب تروا رو گفتیم. بازاریابی یه اسب چوبی زیبا رو میسازه تا جلب توجه بکنه. فروش سربازان داخل اسب هستن که در زمان و مکان مناسب وقتی وارد قلب مشتری شدن میتونن عمل نهایی رو انجام بدن و به موفقیت نهایی برسن. این داستان همینجا خاتمه پیدا نمیکنه. سوالات جذاب دیگری تو حوزه کسب کار وجود داره که پادکست را به دنبال رسیدن به پاسخ اونهاست و تو این کنجکاوی و تو این کندوکاو حتما همراهی همراهای خوب به ما انرژی مضاعف. حالا اگر شما هم تو سازمان خودتون با چالش ناهماهنگی بین فروش و بازاریابی دست پنجه نرم می‌کنین، همین امروز یه قدم بردارین، یه جلسه کوتاه بین نمایندگان این دوتا تیم برگزار کنین و فقط در مورد تعریف مشترک یه لید با کیفیت صحبت بکنین. همین یه قدم ساده میتونه شروع یک مسیر تحول آفرین باشه. خوشحال میشم که نظرات، تجربیات و پرسش های شما رو در بخش کامنت ها توی پادگیرها یا شبکه های اجتماعی بشنم. مطمئن باشید که همشون رو شخصا میخونم و بهشون پاسخ میدم و از شما به خاطر این همرابی و ایجاد اعتماد متقابل سپاسگزارم. من به توضیحات نوشته شده متصل به اپیزود توجه بکنید، اونجا لینک آدرس های مرتبط به پادکست راب رو هم قرار دادیم. معرفی پادکست راب به دیگران، سابسکرایب کردن، داشتن کامنت و نظرگاه شما، همه اینها به ما توان مضاعف میده و به نحوی پشتیبانی شما از پادکست راب رو برای ما نموده اینی میده. ما پادکست راب رو در یوتیوب هم داریم. اونجا هم اگر تمایل داشتید و فضای یوتیوب رو به پادکست به شکل متداول ارجح میدونید، اونجا هم ما رو بشنوید. شاید در پایان بایستی بگم که بهترین استراتژی ها استراتژی هایی هستن که به درستی اجرا میشن. این چیزی که شنیدید اپیزود 82 پادکست راب تحت عنوان اسب چوبین یا پایان جنگ داخلی بازاریابی و فروش در کسب و کارها بود. این اپیزود توی آبان 1404 منتشر شد و من علیرضا مهدی‌پور این افتخار را داشتم که امروز در کنارتون باشم. مثل همیشه مانا و پایا باشید، به امید روزهای بهتر هم برای خودمون و هم برای کسب و کارهامون.